بسم الله الرحمن الرحیم.
پس بعد از غسلان سفسطه و این که در خارج باقیت هایی داریم، این چنین نیست هرچی میابیم و میپنداریم و میشنویم سراب باشد. این اصل اول و این اصل برای ما هم بدیهی بزاد است و قابل برهان نیست. به همون معیار که میدانیم انها هنا واقعیتا لا ریب فیها، اصل دوم، به همون معیار میدانیم که در شناخت واقعیت بشر اشتباه میکنه. این چنین نیست بشر معصوم باشد در یافت واقعیت این شک نکند یا اشتباه نکند، به دلیل اینکه خود انسان در یک انسان در دو وقت دو عقیده متضاد دارد، احدهما حق است و الاخر باطل. دو دانشمند در یک آن دو نظر متضاد دارند، متناقض هم دارند، احدهما حق است و الاخر باطل. این اصل دو. بنابراین اگر واقعیتی هست و همون معیار اشتباه هم هست، کسی چیز را واقعی میداند دیگری خرافی میپندارد، کسی چیزی را خرافی میپندارد و واقعی دیگری واقعیت دار میداند، یا انسان در دو وقت در باره یک امر معین او را خرافی میداند در وقت دیگر همون امر واقعیت دار میداند، و اگر بگوییم واقعیت نسبی است کما قیل، این برگشتش به سفسطه، یعنی هر انسانی در هر فرصتی هر چی یافت واقعیت همان است، یعنی ما یه واقعیت مطلق و ثابتی نداریم. بنابراین اگر ده خردمند در یک موضوع ده دید دارن، همش واقعیت است. مثل انسانی که در بیابان سراب را ده جور می، این هم منتهی می شود با سفسطه. همونطوری که بدیهی به ذات داریم و نظری ها به این بدیهی به ذات ختم می شود، یه سفسطه هم هست که بعضی از آراء به این سفسطه ختم می شود، منتها بعضی نزدیک بعضی دور، اونا که دورترن سفسطه بودنشون پیچیده تر هست. رو این اصل دوم، ما باید یک معیاری داشته باشیم که این معیار برای تشخیص واقعیت از خرافی معیار کافی باشه، به اون معیار هم معصوم باشه که خود اون معیار اشتباه نکنه. اون کسی که این معیار به دست اوست در اثر عدم اعمال صحیح گاهی اشتباه میکنه، ولی اون معیار نبود اشتباه و هیل فلسه. برای اینکه یه اصل سومی هم باید باشد که این مطلب به دنبال اصل سوم جا بیفته، به اون اینه که ما راه داریم به واقع. این چنین نیست که واقعیت هایی باشد ولی ما راه نداشته باشیم، نه، ما راه داریم. پس واقعیت هایی هست، ما راه داریم، و این چنین نیست که همواره همه ما برسیم به همین دلیل های مشهودی که میابیم. پس راه هست، ما گاهی اون راه را میریم گاهی بی راه میریم. راه به واقع هست، رونده گاهی درست میره گاهی کج میره. این چنین نیست که راه نباشد. اگر راه نباشد ما از کجا میدانیم واقعیت هایی داریم؟ باز برگشت به سفسطه. پس این ها هنا نه واقعیت، این در مقام اثبات است، دلیل متکفل مقام اثبات است. واقعیت یه مقام ثبوتی دارد، گاهی دلیل میرساند گاهی خیال کرده این دلیل است، دلیل است. برای این که تشخیصش یه معیاری دارد، البته که ما یه درصدی پیدا کنیم، چون اطمینان نیست که ما اون راه را درست میریم، ولی راه هست و راه معصوم است. و راه به واقعیت میرساند. این چنین نیست که گاهی راه به واقعیت برساند گاهی راه به واقعیت نرساند. رونده گاهی درست میرود گاهی بیراه میرود و الا راه هست. اگر راه نباشد برگشتش به سفسطه. روی این اصول موقعیت فلسفه در جهان معلوم شود که جاش کجا و چه ضرورتی به فلسفه است. و به تعبیر مرحوم آخوند در تعلیقشون، تمام همه علوم در حقیقت مرهون فلسفه، برای اینکه فلسفه است که واقعیت ها را تثبیت می کند، بعد به علوم جزئیه می سپارد که درباره این واقعیت ها بحث بکنن، عوارض این واقعیت ها را تبیین بکنن. اونچه که فعلا مطرح هست اینه که ما بدانیم فلسفه چیست و در پیرامون چی بحث بکنن، تا مسائلش و مبادیش در این خلال برای ما روشن میشود که فلسفه چیست و موضوعش چیست. حالا که معلوم شد جاش کجاست و یک انسان جهان بین چاری از تفکر فلسفی ندارد، اگر بخواهد خدا را اثبات کند باید به یه معیارهایی باشه که این معیار معصوم است، ولی اگر این معیار اسمت نداشته باشد انسان به اون مطمئن نیست. اگر خواست وحی و معاد را ثابت کند با یه معیاری که معصوم است، اگر خواست انبیا و اولیاء علیهم السلام را و اسمت و طهارت اونها علیهم السلام را ثابت کند باید با یه معیار ثابت کند که اون معیار معصوم است. و نمی شود بی معیار انسان بگوید به این که ما به اون چه که وحی گفته است سر می سپریم. خب این که شما می گویید ما هر چرا که وحی گفت قبول می کنیم، این را وحی گفت یا عقل می گوید؟ این را عقل می گوید. پس نمی شود به حرم عقل تجاوز کرد و گفت عقل اعتبار بشه نیست. ما در اثر حرمت عقل به این مبادی ارج نهادیم. آری نه عقل هر کسی و اونها چون برای بارور کردن عقل آمدن براهین قطعی را دادن. اگر اون براهین قطعی را انسان ببیند میبیند عقل را اینها تأیید میکنند و تقویت میکنند. عمده دو مسئله است، یکی این که فلسفه چیست و جاش در عالم کجاست و در بین علوم و با علوم چه نقشی دارد، یکی این که قهن موضوع او چیست تا بفهمیم مسائل و مبادی برهانی او چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي محمد وآله الأكرمين أجمعين. الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء في الإلهيات عشر مقالات. المقالة الأولى من جملة الإلهيات ثمانية فصول. الفصل الأول من المقالة الأولى من جملة الإلهيات في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى ليتبين إنيته إنيت این موضوع في العلوم. یک گزارش اجمالی از اون چه قبلا گذشت اینجا نقل میکنن، بعد وارد اون دوتا مسئله میشن. و از قد وفقنا الله، یعنی ما بعدن میخوام در این زمینه بحث بکنیم اینجا شروع بکنیم. و از قد وفقنا الله ولی الرحمت و توفیق فأوردنا ما وجب ایراده من معان العلوم المنطقیت و طبیعیت و ریاضیه ای را در اون مدخلی که مردم فرمودن تو صفحه 12 اون مدخل هست. چون رو منطق خیلی کار کردن و یه فرصتی بود که کار کردن و خودشون هم نوشتن منطق رو و الهیات هم همچنین گویا طبیعیات را املا می کردن، روزی 20 صفحه املا می کردن و ابو عبیده می نوشت، ولی الهیات و منطقیات رو شخصا خودشون نوشتن. در شهر حالش هم هست که می فرماید من هر وقتی مسئلی برای من مشکل می شد و هرچی فش می کردم نمی فهمیدم، دو رکعت نماز را در جامع شهر به جامع آوردم و استغاثه می کردم و برای من حل می شد. این در شهر حالش هست. مقدمه ای که بر شرح اشارات نوشتن این مسائل هست که چاره غیر از این نیست. راه تنها راهی که انسان می تواند از او مسائل را دریافت کند همین ابتهال است. می فرماید ابتهال الالله نظیر اندیشیدن همون اثر رو دارد، یعنی همون طوری که فکر بارور می کند دعا و تضرع و ناله و ابتهال همون اثر اندیشه را دارد که باعث استفاده از حق تعالی خواهد. وقتی از اون توفیق ما نصیبی گرفتیم و اینها را در منطق بیان کردیم، فبل حریه شایسته و لایق این است که ان نشرع فی تعریف المعان الحکمیه فنبتد مستعینین بالله فنقول. معمولا مسائل تجربی را به عنوان فلسفه های تجربی می گفتن سابق، و اما وقتی که در جاهای مناسبی می خواستن مرزها را جدا کنن بیان کردن که اونا فلسفه مطلق نیستن، اونا حکمت مطلق نیستن، یعنی به ریاضیات نمیگن فلسفه، به علوم آزمایشی نمیگن فلسفه. اگر هم حکمت یا فلسفه اطلاق بکنن مقید است، من حکمت طبیعی فلسفه ریاضی. همین بیان رو مرحوم آخوند در جواهر و اعراض اسفار دارن که حکیم به مثل عرش میدوس و اینها نمیگن حکیم، میگن حکیم ریاضی، حکیم طبیعی قید میارن. و حکیم بالقول المطلق در بین قدما 8 نفر بودن، افلاطون رو میگن حکیم، ارسطو رو میگن حکیم، اینا رو نام حکیم برای اینکه اینا در حکمت بالقول المطلق نظری دارن. دیگران که ریاضی دانن یا طبیعی دانن اونا را حکیم مطلق، حکیم بالوصف المطلق بهشون اطلاق نمی کنم، من حکیم ریاضی، حکیم طبیعی. بعد کم کم مشخص شد که اصلا اینا از مرز فلسفه جدا هم، برای قبلا همه اینها رو در یک رشته کنار هم تنظیم می کردن. و همین مطلب را مرحوم خواجه در مقدمه شرح اشارات داره. اینا رو نمی گن فلسفه خلاصه، مثل آب مضاف خلاصه، طبیعی و ریاضی مثل آب مضاف خلاصه، نمی گن حکمت، یه قیدی برش می آن. بعد حالا میگن که فلسفه اولا به حکمت مطلق الهیات است، الهیات به معنی العام البته. خود علم میشه مضاف، وقت اون عالم هم با اون اضافه موصوف میشود. مثلا میگن ریاضیات نمیگن حکمت است، میگن حکمت ریاضی. و دیگه ریاضیدان که هم میگن حکیم ریاضی.
چرا نمیگن؟
برای خاطر که فلسفه و حکمت غیر از ریاضی است، اون موضوعش جداست. میگن بله، حکمت وقتی که مشخص شد که چیست، هر کسی در اون حکمت مطلق صاحب نظر بود میشه حکیم. ابن سینا از متأخرین، ابن سینا، فارابی، اینا حکیمه. فنقول ان العلوم الفلسفیه، فعلا عام از مطلق و مضاف، ان العلوم الفلسفیه کما قد اشیر الیه فی مواضع اخرى من الکتب، این تنقسم و الى نظریت و الى العملیه، فلسفه نظری و فلسفه عملی. به این غیر از عقل نظری و عقل عملی است. فلسفه مربوط به این علوم است. علوم دو دست است، علوم نظری و علوم عملی. عقل که میگن عقل عملی، نظری و عقل عملی، کاری به علوم ندارد. انسان دارای دو نیروست، با یک نیرو فیضها و علمها را از بالا دریافت میکند که رو این نیرو میگوین عقل نظری. یک نیروی دیگر در انسان است که فهمیده ها را در طبیعت پیاده میکند، به این بخش میگوین عقل عملی. اگر انسان بالا آمد هر دو یکی می شود، یعنی فهمیدن همان و انجام دادن همان. هرچه پایین تر بیاید فاصله زیادتر می شود تا به حدی برسد که یکی هست به دیگری اصلا نیست. مثل عالم بیعمل اصلا عقل عملی ندارد، یا مقدسی بیدرک این عقل نظری ندارد. این هرچی به او گفتن عمل می کنن. اون محقق بی عمل، اون عقلی که یعبدو به رحمان و یکتسبو به جنان اصلا نیست. اون نوری که طبیعت را روشن کند در عالم بی عمل نیست. و اون بعدی که از مافوق طبیعت بگیرد در مقدس بی درک نیست. این دو قوه هرچی بالاتر برن نزدیکتر بشن تا برسد به جایی که بشن یکی، و هرچی پایین تر میان فاصلشون زیادتر بشن تا برسن به جایی که اصلا یکی هست به دیگری نیست. این عقلی که در کتاب و سنت رو خیلی تکیه شده است، اون عقل عملی است. چون علم رو خوندن و فهمیدن در اسلام ارج مقدمی دارد نه ارج نهایی. علم را اسلام به عنوان یک وسیله میشناسد، خیلی به او بها نمیدهد. و این جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون در سوره مبارکه زمر دنباله یک آیه است که صدر آیه دعوت به زهد میکند و وارستگی، زیر آیه میگوید عالم و غیر عالم برابر نیستند. امن هو قانتون آنا علی ساجدن و قائبن یحضر الاخره و یرج و رحمت ربه فی صدر قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. به علم هرگز دین بها نمیدهد، در حکم یک نردبان نیست. اونی که بها میدهد ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان است. این در پرتو عقل نظری بها میگیرد. عقل نظری و عقل عملی دو نیروست در انسان که انسان با عقل نظری علوم و معارف را از بالا می گیرد و با عقل عملی اون چرا که گرفت در طبیعت، اول در خودش، بعد در منزل، بعد در بیرون پیاده می کند. این همون تهذیب نفس است و تدبیر منزل است و اداره اجتماع. این می شود ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. در کلیات یعنی بدیهیات، بعد این اون مرحله رقیق عقل نظری است. اونم بعد ما اونم مرحوم آخون دارد به اینکه این خیلی هنر نیست، بر از اون عقلی که بهش بها میدن این است، این است که بدون علم حاصل نمی شود، بلی که انسان باید در طبیعت از هر بگذارد، از خود شروع بکند، در داخل منزل پیاده کند، در بیرون در جامعه احیا بکند. این رو باید بفهمد که پیاده بکند. عقل عملی و عقل نظری حسابشون جداست. حکمت نظری و حکمت عملی بحثشون جداست. الان در حکمت نظری و حکمت عملی بحث میکنم. بله، یعنی عقل نظری است که هر دو رو میفهمند. یک کسی معلم اخلاق بسیار خوبی است، یعنی تمام مسائلی که غزالی در احیاء العلوم گفته خوب بلده، از شواهدش، آیاتش، اشعارش، فارسیش، عربیش، همه رو بلده، اما در برابر یک کار که میشه پاش میلرزه. این عقل عملی ندارد. ما یعبد به الرحمن و یکتسب و به جنان این بعد او کما قد اشیر الیه فی مواضع اخرى من الکتب تنقسم الى النظریه و الى العملیه و قد اشیر الى الفرق بین نظری و عملی در منطق و اجمال اون چه که در منطق گذشت اینجا بیان میکنم. بعد میفرمان به این که این مقدار برای روشن شدن حکمت کافی نیست، ما در منطق موفق شدیم به این که این مقدار رو بگوییم، این هم کافی نیست. حالا مقداری که در منطق گفتن فهرستش این است. و ذکره در منطق تو کتاب مدخل ان نظریت حکمت نظری هیلتی یطلب فیها استکمال القوة النظریه من النفس. حکمت نظری برای اینه که این قوه نظری رو شکوفا کنن که خوب بفهمه. از بدیهی به نظری های دم دست، از نظری دم دست به نظری های متوسط، از اونجا به مطالع خیلی خیلی عمیق بالا بیاد که خوب بفهمه. هدف حکمت نظری اینه که این خوب بفهمه. توسلیوس لبوفی هست تکمال القوت نظریت من النفس لحصول العقل بالفعل. این عقل بالقوهش بیاد تا مرحله عقل بالفعل که جمعی یا اکثر علوم را بالفعل بداند. و راهش هم این است به ذالکه لحصول العلم تصوری اولا و تصدیقی ثانیا لحصول العلم تصوری و تصدیقی به امور که لیست هیه هیه به انها اعمالونا و احوالونا. این سلسله در باره شناخت جهان، چی در جهان هست چی در جهان نیست، چه ما باشیم چه نباشیم، مبدأ هست معاد هست نبوت و وحی و اینا هست، آسمان هست زمین هست، افعال حق، اسمای حق، فرشته های حق، اینا هستن. اینا نه اعمال ما هستن نه احوال ما، نه نظیر صنعت ها و حرفه هاست نه نظیر حالت ها و خلق هاست. یه وقت انسان در مسائل اخلاقی بحث میکند، حسد چیز چیکار کنیم برطرف بشه، تواضع چیز چیکار کنیم تهیه بشه، شجاعت چیز چیکار کنیم تحصیل کنیم، جوب چیز چیکار کنیم پرهیز کنیم. اینها اموری است که احوال لوناست. اون صنعت ها و حرف اموری است که اعمال لوناست. اما معدن چیست، گیاه چیست، دریا چیست، رشد حیوانات در دریا چیست، سیر اختران در آسمان چیست، اینا یه اموری است که نه اعمال ماست نه احوال ما. ذالک لحصول علم تصوری و تصدیقی به امور که لیست هیه هیه، ماهیتشون به این نیست که اعمال ما باشند مثل صنعت ها و حرفه ها و احوال ما باشند مانند معرفت اخلاقی. فیکون الغایت فیها، هدف در این قلوب نظری حصول رأی و اعتقاد که لیس رأی و اعتقادن فی کیفیت عملین او کیفیت مبدع عملین. انسانی که اخترشناس است، انسانی که دریاشناس است، انسانی که جانور و گیاهشناس است، یه چیزهایی رو فراهم کرده که تصور کرده و تصدیق کرده که اینها نه مربوط به عمل اوست، مثل اتومبیل سازی، بافندگی، سازندگی و امثال، نویسندگی، گویندگی، امثال داره، نه مبدع عمل اوست برای ملکات اخلاقی یا ملکات علوم که چجور بشود ما این هنر رو داشته باشیم تمرین میکنم. یه وقت آیین نامه را رانندگی را یاد میگیره، یه وقت در اثر تمرین های زیاد راننده میشود، اون مبدع عمل پیدا میکند، این کیفیت عمل رو یاد میگیرد. نظرم که لیس رأی و اعتقاد فی کیفیت عمل دست اصحاب حاکم و متن عمل کار دارن، یا کیفیت مبدع عمل در علوم اخلاق ما میکوشیم که توازو که مبدع عمل است پیدا کنیم، شجاعت که مبدع عمل است پیدا کنیم، من حیث و مبدع و عمله، نه من حیث و موجود، من حیث و موجود باشد از بحث های حکمت عملی بیرون است. خب پس هدف غایت حکمت نظری مشخص شد، روال بحث های حکمت نظری مشخص شد، اما و ان العملیه یعنی حکمت عملی هی التی یطلب فیها اولا استکمال القوت النظریه، در حکمت های عملی اول آدم باید بفهمه، یک دور که کتاب های اخلاقی رو مطالعه میکند این قوه نظریه او شکوفا میشه، این میفهمد که فرق بین غرور اعتماد به نفس چیست یا فرق بین عاطفه و ضعف نفس چیست، اینا رو میفهم. بعد که فهمید میفته در مرحله عمل و میخواهد پیاده کند که اینجا میشود عقل عملی. ما در
خیلی حالتی است که در روان انسان هست که سرچشمه عمل میشه و صرف فهم معنی توازو که باید در عمل میشه بنابراین از نظریه بیرون.
بله این ما مثلا میفهمیم توازو چیست، یه وقت هم میفهمیم که فلان ستاره مدارش چیست، یه وقتی فهمیم توازو چیست. اون ستاره هیچ مساسی با عمل یا مبدع عمل ما ندارد، اما این توازو چیست ارتباطی به مبدع عمل ما دارد. اگر ما فهمیدیم توازو و شجاعت چیست، ما عقل نظریمون در حکمت عملی کامل شد، یعنی این حکمت حکمت عملی است. حکمت اولی اول یک فهم دارد بعد یک اقدام دارد، بعد در مبدع عمل
توازو و شجاعت مبدع عمل نمیشه، اون حالت خاصی که در روان هست اون مبدع، یعنی بحث فهم
اون میفتد در مرحله عملی. نه که میفرمان نظری اونه که ما یه چیزی رو یاد گرفتیم که نه با عمل ما کار دارد نه با مبدع عمل، نه درباره عمل ما بحث میکنن، مثل اینکه یه وقتی کسی میخواهد آیین‌نامه رانندگی یاد بگیره این به عمل او راه داره، یه وقتی میخواد راننده بشه به مبدع عمل راه داره، یه وقتی درباره اخترشناسی بحث میکند، یه وقتی درباره راهنمایی رانندگی بحث میکند، این یا به عمل او رابطه دارد یا به مبدع عمل او، این رو نمیگن حکمت نظری. اما اگه درباره اخترشناسی، دریاشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی بحث کردن میشه حکمت نظری، برای اینکه بازده این مسائل نه مربوط به عمل است نه مربوط به مبدع عمل، اما اونها بازدهشون یا مربوط به عمل است یا بحث درباره مبدع عمل است یا بحث درباره مبدع عمل. و چجوری ما عمل بکنیم به چجوری مبدع عمل رو پیدا کنیم اون یه مرحله دیگری هست باز البته، یعنی هر کدام
مبدع نمیشه که با تسلیمی به کائنات
نه نمیشه
اون حالت میشه سلم هست که باعث میشه.
بله اون
سه حالت بگه، یعنی سلم بنده مبدع اول داری کن بیره یه حالتی میانه بگه،
یعنی ما چی کار بکنیم که این رو پیاده بکنیم، این میشه عقل عملی، این کار عقل عملیست نه حکمت عملی. علم اخلاق یا علم فقه فقط به ما میآموزاند که این عمل اگر هم بخواد یک کسی پیدا کن ملکه برش بشه راش میده، بیش از این حکمت عملی به ما نمیگوید. حکمت عملی ما میگوید که اگر یک کسی بخواهد عادل بشود این راهش است و ملکه عدالت هم پیدا کند راش میده است، این حکمت عملی است. برای اینکه بحث میکند یا درباره عمل یا درباره مبدع عمل، اون وقت چجور ما رو پیاده بکنیم، چجوری پیاده بکنیم؟ این کار عقل عملی است، نه کار حکمت عملی. کار فقه نیست، کار عقل عملی است. نه این الان دارن رابطش تشریح قبیل میکنن. عملیه دو بود دارد، لأن العملیه هیلتی یسلبو فیها اولا استکمال و قوت نظریه به حصول علم تصوریه و تصدیقی. علم حکمت عملی اولین هدفش اینه که عقل نظری شکوفا بشه در اینکه بفهمه چی بد از چی خوب، کی ینبغی چی لا ینبغی. این اول باید بفهم. این یک، استکمال قوت نظریه به حصول علم تصوریه و تصدیقی به امور که هیه هیه ماهیت اون امور و حقیقت اون امور به عمل ما بسته است. به انها اعمال ما فقه می شود حکمت عملی، که هدف فقه اینه که عقل نظری بفهمه چی اندقه چی لاینده چی رو، اموری که ماهیتش به عمل ما بسته است. اگه ما نباشیم نه نماز و روزی مطرح است، نه غیبت و تهمتی تره است. اون وقت این خب حالای فهمیدیم که چی بشه، هدف ثانیش چیه؟ لیحصل من هست تکمال القوت العملیت بالاخره. اون دیگه بعد مربوط به قوه عملی میشه، عقل عملی میشه، که از ردیف علوم بیرون آمده دیگه. حالا یک حکمت نظری بود و یک حکمت عملی. تا حال میدوندار حکمت نظری به حکمت عملی عقل نظری بود که میفهمیم. یک وقت انسان طبیب است، یک وقت انسان فیلسوف است، یک وقت انسان معلم اخلاق است، تمام نوشته های غزالی رو خوب خوب برد. عقل نظری اوست که حکمت نظری به حکمت عملی رو فهمیم. اما حالا چی؟ اونی که مربوطی به عمل نیست که نیست، اینی که مربوطی به عمل است، هدف نهاییش لیحصل استکمال قوت العملیه، چه عمل کند به مبدأ عمل را در تکرار به تمرین پیدا کند. لیحصل از این علوم ثانیاً استکمال قوت العملیه بالاخلاق. این است که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. نه اونا از اون جهت که خود در صوبه است، عمل است، اگر به قصد غربت باشد به تصویب جناب نفهمیدن فهم نه اندیشیدن که کار است عبادت است. در صوبه است که کار است عبادت است. اگر این جنبه عبادی داشت به برکت عقل عملی میفته. عقل عملی است که از همه اینها به نفع ایمان بهره میگیره. یک مقدارش الهمها فجورها و تقواها، قسمت مهمش رو وحی باید بگوید. یعنی عقل میفهمد که نمیفهمد وحی باید فهمیدن که چی خوبه چی بده. اینا همه رو تو عقل نداری، چی ینبغی چی لا ینبغی، این عقل نداری. همین میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد معلم میخواد. همین عقل نظری میگوید منم به این جهان و اون چی که من میدانم نسبت اون چی که نمیدانم حال به قیاس نیست. چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی ضرر داره، چی نفع داره، من که نمیدونم. عقل میگوید که من نمیدانم، راه نما لازم. اینا حکمت نظری است فقط. خب یه پیوند دوری داره البته، اما اینه که اون محور بحث نه عمل باشد نه مبدأ عمل. یعنی به ما بستیم چه ما باشیم که نباشیم، الله هست وی هست معاد هست، چه ما باشیم که نباشیم آسمان و ستاراش و دریا و جانوراش هستن، چه ما باشیم و نباشیم جبال و معادن هستن، اینها به عمل و به حال ما بسته نیستن. پس یک حکمت نظریست، یک حکمت عملی، یه عقل نظریست که همه اینا رو میگردونه و یه عقل عملیست که انبیا برای او آمدن در حقیقت و این در پرتو اونها باید باشد باده. یعنی عقلی که یعبتو به رحمان و یطلقه و به الجنان باید در پرتو عقل نظری باشد، بفهمد که عمل کنند. این حال، حال مربوط به عقل عملی است. این حالات وجدانیات اینها از شعب عقل عملی است. مسرور شدن، غمگین شدن، اینا علم و جهل مربوط به عقل نظری است. بله بله، عقل عملی اون قوه است مدبر که می کند، باید به او برنامه بدن. او قوه مجری است، خلاصه قوه مغننه نیست. خب در منطق گفته شد که این اشتباه رو خیلی ها کردن، مرحوم حاجی رضوان لله و دیگران، اینا هم همین غفلت کردن که خیال کردن خلاصه بین عقل عملی و حکمت عملی خیلی ها فهمند داشتن و خوبش رو خود ابن سینا و شاگردش در بهمه یارد تحصیل صریحا مشخص کرده که عقل عملی چیست و عقل نظری چیست. اون بعدی که در انسان هست و وسیله او علوم و معارف رو انسان بالا دریافت میکنه میشه عقل نظری. اون بعدی که در انسان هست فهمیده ها رو در طبیعت پیاده میکنه میشه عقل عملی. کار عقل عملی فهم نیست، کارش اجرا، قانونگذاری مال عقل نظری است، اجرا مال عقل عملی است. بله، در بنامه در اینا معمولا در علم النفس بحث کردند که قوای نفس رو لنفس قوه ایش علامه، تعبیر بر اوماجی در منظوم رسوان در اینه که قوه ایش علامه و قوه ایش اماله، و به تعبیر ابن سینا اینا در نوشتای فارسیشون یه قوه کنش و یه قوه بینش. عقل عملی هم قوه کنش خلاصه، عقل نظری میگه. عقل نظری در حکمت عملی، باید و نباید مسئله حکمت عملی به نام فقه که فقیه که عقل نظری دارد میگه. و ذکر ان النظریت منحصرتون فی اقسام ثلاثه، هیت طبیعیت و تعلیمیت و الهی. این هم حدش عقلیست. در اونجا بیان شد که حکمت نظری سه رشته دارد، رشته اصلی، و در زیل هر یک از این رشته های اصلی شعب فرعی فراوانی، علم های طبیعی به چندین علم، علم های ریاضی به چندین علم، علم الهی هم به چندین شعبه. در منطق گذشت و باز ذکر ان طبیعیت یعنی علوم طبیعی موضوع حل اجسام من جهت ماهی متحرکتون به ساکنتو، این در جسم باره جسم رو انه جسم بحث میکند، من حیث انه متحرکون و ساکن، موضوع علم طبیعی این است. این کلیا او وقت یکی از اجسام بدن انسان است. بحث در باره بدن انسان و درد و درمانش را به طب سپردن، این هم شعبی دارد، چشمش رو به یک بخش، گوشش رو به یک بخش، تا آخر و ها کذا. بحث هایی که مربوط به حیوانات دیگه است، مربوط به انسان است، مربوط به گیاهان است، مربوط به معادن است، همه اینها دوستون شعب فرعی علمی طبیعی است و برای اون شعب هم جدول های دیگه است. تازه معدن یک معدن نیست که در بارش یه سلسله مسائل خاص مطرح میشه، طبیعی ازار میشه. و موضوع الاجسام من جهت ماهی متحرکتون و ساکنه، و اینها پس این موضوعش بحثش و بحثها اند عوار زلتی تعرزول این اجسام را به ذات من هازه الجهد من جهد حرکت سکون. این موضوع علم طبیعی و ان تعلیمیت علوم تعلیمیه حکمت های تعلیمی موضوعها اما ما هو کمون مجردون عن المادت به ذات مثل مسائل حساب نه ریاضی به قول المطلق حساب که شعبه از ریاضیات است و اما ما هو زو کمون هیئت و نجوم و موسیقی که اینها زیر شعبه های گوناگون ریاضی هست این آهن این رقم رو آهن که پیاده میشه میشه موسیقی این رقم روی ستاره ها و روی سیرشون که تنظیم میشود میشود نجوم بعد این کرات نسبت به هم به زمین میشود هیئت هیئت یه رشته بحث های دارد جدا نجوم یه علمیست جدا چون که موسیقی هم یه علمیست جدا و حساب و هندسه هم یه علمیست جدا اینا همه به عنوان العلوم تعلیمیه ریاضیات به معنی عام مطرح و اما ما هو زو کم این موضوعش و المبحوث عن فی العلوم تعلیمیه احوال که تعرض للکم به ما هو کم البته ولا یؤخذ فی حدودها نوع مادت ولا قوت و حرکت در حدود احوال اینها نوع ماده یا قوه حرکت مطرح نیست که بشه علم طبیعی اما کاربردش فقط در سطح طبیعت است یعنی گرچه رو ماده تنظیم نشده اما کاربرد ریاضی بالقول المطلق در سطح طبیعت و حرکت است یعنی اگر رسیدیم به جایی که دیگه مسئله حرکت طبیعت نیست اونجا دیگه ریاضی لنگ است لذا با منطق ریاضی هرگز نمیشود خدا و قیامت و وحی و اصول دین رو ثابت کرد این با عدد کار دارد این با جمع و تفریق کار دارد جمع و تفریق یه حرکت است ولی در سطح ذهن مجردات این چنین نیستند زیاد انشاءالله اگر گفتن عقول عشره نظیر عشرت کتب نیست میگیم ده تا انگشت ده تا کتاب ده تا فرش ده تا انسان و از سطح طبیعت هم رفتیم بالا میگیم ده تا عقل اون ده تا این ده تا نیستن لذا با اصول ریاضی با منطق ریاضی نه میشود مجردی رو ثابت کرد نه میشود مجردی رو نفی کرد ریاضیات با همه قدرت های برهانی که دارد قدش کوتاه است اونی که خلاصه فراگیر است به جهان بین فلسفه الهی یعنی همه جا را زیر پوشش قرار میدهد و میگیرد و کمال یک ریاضیدان خلاصه فهمیدن کمیت است این چنین نیست که دقت او باعث عظمت او بشود این چون یک قبط اشتباهی بین شیخ اشراق و دیگران پیش آمد که مرحوم آخون اشتباه را حل کرده این خیال کرده وحدت و کثرتی که وحدت و کثرتی که در فلسفه مطرح است کثرت کثرت ریاضی است این غفلت شیخ اشراق رضوان الله علیه شد که خیال کرد که ریاضیات جزء الهیات است اونم خصوص حسابش چون در فلسفه بحث می شود الموجود اما واحد و اما کثیر چون خیال کردن کثرت همون ریاضی عدد است بنابراین عدد و علوم ریاضی را بودن تو الهیات در حالی که اون کثرت که در برابر وحدت است تقسیم می شود به شعبی که یکی از این شعبه ها کثرت ریاضی است از اونجا به بعد حکیم الهی به ریاضیدان می گوید این هم کثرت ریاضی تو در بارش بحث بکن و ان در منطق اینها گفته شد و ان الالهیت حکمت الهی تبحثو عن الامور المفارقت للماده هم بالقوام هم بالحد امور الهی فلسفه الهی بحث میکنه درباره اموری که اگر بخواهد در خارج پیاده بشود نیازی به ماده ندارد، در نفس تحلیل بشود تهدید ذهنی پیدا کند باز نیازی به ماده ندارد. اینها را می فرماد ما فهرست بار گفتیم. و قد سمعت ایزن ان الالهی، یعنی علم الهی، و الذی یبحث فیه عن الاسباب الاول للموجود یا للوجود طبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. علم الهی علمی است که در او درباره اون علل اولیه وجود طبیعی، علل اولیه وجود جسم، علل اولیه وجود کم و اون چه که به اینها بسته است، از حرکت و سکون، از احوال کم، علل اولیه وجود طبیعی و تعلیمی و وجود ما یتعلق به ما بحث میکند. چون از علل اولی بحث میکند، ان علت اولا هم بحث میکند و ان مسبب الاسباب و مبدأ المبادی و هو الاله تعالی جده، تعالی جد ربنا، جد یعنی بخت، اقبال، شانس، خلاصه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتن ولد فی المهدی ینطق عن سعادت جده، یعنی عن بختی اقبالی عظمت فهذا هو قدر ما کان قد وقفت علیه فی ما صرف لک من کدر. اون چی که ما در منطق گفتیم این هست، چون منطق در حدود 9 جلد هست، معمولا منطق رو میخوندن بعد طبیعیات رو بعد الهیات رو، شاید چند سال فاصله بحثی و علمی داشت، لذا برای اینکه اون چه که قبلا گذشت خیلی فاصله پیدا کرد، در ظرف این 5-6 خط اساره اون چه که فرمودن اینجا بازگو کردن. فرمود این قدر آنچه است که قد وقفت علیه فی ما سلف لکه من الکتب، اما اونجا نه جاش بود نه این مقداری که ما گفتیم کافی است. خب بالاخره فلسفه چی شد و موضوعش چیه؟ این یه تعریف کمرنگ از فلسفه شد، این نشون نمیده که فلسفه چیست و موضوعش چیست. که میفهمد این مقدار ولم یتبین لکه، از این مقدار که ان الموضوع للعلم الالهی ما هو بالحقیقه چیست. ما اونجا که این علوم رو تقسیم کردیم در مدخل در جلد اول منطق، اینها رو به اجمال گفتیم. در قسمت برهان بعضی از نکات علوم الهی را اونجا اشاره کردیم، الا اشاره ای که جرت فی کتاب البرهان من المنطق انتظر کرده ها، اگر یادتون باشد این مقدار مسائل رو اونجا مطرح کردیم. به ذالکه خب حالا چی هست به ما الان چی باید بحث بکنیم؟ بخونیم یه بسی امروز ما اگر بخواست خودم اول هفت شروع بکنیم. خب حالا مگر چی کم بود داریم که اون چی که در مدخل و اون چی که در برهان گفته شد کافی نیست؟ مثلا ما خیلی چیز کم داریم. بالاخره برای حکمت 3 تعریف معروف، آیا این 3 تعریف یه چیزی میخواد بگه یا نه؟ یک، به فلسفه درباره چی بحث میکنه بالاخره؟ این دوتا، این دوتا مسئله خوب باید روشن باشه. و ذالک ان فی سایر العلوم قد کان یکون لک شیئون او موضوع و اشیاء و هیل مطلوبه و مباد و مسلمتون که منها تعلف البراهیم. علوم دیگر دارای 3 جزء، یکی موضوع است، یکی عوارض اون موضوع است، یکی نحوه اثبات اون عوارض برای این موضوع. این علوم تشکیل میده که اجزاء العلوم 3، موضوع است تو، مسائل است تو، مبادی موضوعی دارد، عوارض این موضوع را با براهین برای این موضوع ثابت میکنه. این میشه این. براهین را از جای دیگر میارن، موضوع را از جای دیگر میارن، محمولات او را جستجو میکنن، با اون براهین پیدا میکنن. اما فلسفه چی؟ به ذالکه ان فی سایر العلوم سه جز هست، قد کان یکون لک شیئون هو موضوع یک، و اشیاء او هی المطلوبه دو، و مباد او مسلمتون که از جای دیگر ما مبادی رو گرفتیم، که منها تعلف البراهین، از اون مبادی مسلمه که از جای دیگر مسلم شد و پذیرفته شد ما براهین تشکیل میدیم سه. اما ولآنه فلسته تحققو حق تحقیق مل موضوع لها دلیل، تا الان برای شما روشن نشد که موضوع فلسفه چیست، ولی اینکه تا حال در منطق این مسئله مطرح نشد، در طبیعیات که جاش نبود و الهیات هم که آغازش است. ولآنه فلسته تحققو حق تحقیق مل موضوع لها دلیل، این یک، این مسئله اولا. در طرح مسئله اولا می فرمون که و حل هوه، آیا موضوع فلسفه ذات العلت الاولا است؟ الله موضوع است. ما در باره اسماء خدا و آثار خدا و افعال خدا بحث می کنیم، این معنی فلسفه به جهان بینی است، این معناش. و حل هوه ذات العلت الاولا حتی یکون المرادو معرفت صفاتهی و افعالهی، کی رو محواخون در شواهد هم داشت ابتان کرده، او معنن آخر، که موضوع فلسفه چیست. این یک مسئله که باید حل بشه. مسئله دوم، و ایزن قد کنت تسمع انها هنا فلسفتن بالحقیقته و فلسفتن اولا و انها تفید و تصحیح مبادع مبادع سایر العلوم و انها هی الحکمت بالحقیقه. یه همچه عناوین رو هم به گوشتون خورد که ما یه فلسفه حقیقی داریم، پس علوم تجربی را اگر میگوین فلسفه، فلسفه نیست، یه حکمت اولای داریم، حکمت مطلقی داریم، که اگر ریاضیات رو هم احیانا گفتن حکمت، نظیر آب مضاف است. اینهایی که ما، این عناوینی که به گوش ما خورد، اینا همه نام یک علم است یا نام چند علم؟ پس مسئله ثانیه اینی که بیزن قد کنت تسمع ان هاهنا فلسفتن بالحقیقه، در برابر اطلاق فلسفه بر علوم تجربی، و فلسفتن اولا و انها تفید و تصحیح مبادع سایر علوم، این فلسفه اولاست که مبادی علوم دیگر را او صحه می گذارد. ما در ریاضیات تا موضوع موجود نداشته باشیم نمی توانیم بحث بکنیم. وجود موضوع ریاضیات را فلسفه تعمیل می کند، وجود موضوع طبیعیات را فلسفه تعمیل. یه سلسله براهینی است که از اصول متعارفه تعمیم می شود، اون اصول متعارفه را در فلسفه باید اثبات بکنیم، مثل مسئله علیت و معلومیه. خب این که عالم طبیعی و عالم ریاضی به دنبال علت شی می گردن، میان برای این که شی نمیشه خود به خود پیدا بشه، مگر معلوم بی علت هست، در این بود مهمار فلسفه است. بلای مسئله، نه مسئله ریاضی، نه مسئله طبیعی، قانون علیت و اصولی که از قانون علیت نشأت گرفت و راهگشای علوم تجربی و علوم ریاضی است، این جزء مسائل فلسفی است و مبادی علوم دیگر است که از این مبادی اونها برهان می‌سازند. پس فلسفه تفید و تصحیح مبادی سایر علوم و انها هی الحکمت بالحقیقه، و اگر حکمت بر سایر علوم اطلاق شده است مجاز خواهد بود. خب این یک شنیده. این مسئله دوم پیچیدگیش در این سه مطلب، سه بود است، گاهی میشنوید فلسفی هست، فلسفه اولاست، حکمت حقیقی است. وقد کنت تسمع تارتن ان الحکمت هی افضل علم به افضل معلوم، بهترین علم به بهترین معلوم است. چرا بهترین علم؟ برای اینکه هیچ علمی نیست که درش تقلید نباشه، یا حبل مقدمش تقلیدی است یا احدل مقدمتنش تقلیدی است بلاخره. اما علمی که هیچ تقلید درش نیست فلسفه است. در علوم ادبی که با قراردادها بستند، اونها چنین گفتن ما چنین میگوییم، مردم چنین میگویند ما چنین میگوییم. در مسائل اجتماعی که اکثریت مسئله است، اکثریت اینجور قرار دادن، اکثریت چنین میگوید. اما تو مسائل عقلی که مسئله اکثریت، اکثریت یه حکم عاطفی است، حکمت عملی است خلاصه، و عقل عملی روی این سه میگذارد، میپذیرد، یعنی تحت تأثیر قرار میگیرد. و اما اینجا که خیلی ها اینچینی میگن، مردم اینچینی میگن، اکثریت اینچینی گفتن نیست. قرار داد البته دیگه علوم حقیقی بیرون است. و قد کند تسم و تارت ان الحکمت هی افضل علم به افضل معلوم، این دو. سوم و اخرى ان الحکمت هی المعرفت التي اصح و معرفتن و اصح و معرفتن و اتقنوها، برای اینکه برهانیست و یقینی. و گاهی این چنین میگوین و اخرى تعبیر دیگر، حکمت ان العلم بالاسباب الاولى للكون. خب این عناوین سه یا چهار گانه در مسئله دوم بالاخره معلوم نشد که اینا یه چیز رو میخوام بگن یا چند چیز رو. و کنت لا تعرفو ما هذه الفلسفه الاولى، که گفتن ما یه فلسفه حقیقی، فلسفه اولى داریم که تعبیر اول بود. و ما هذه الحکمتی که حکمت حقیقی هست، افضل علم است، اصح و معرفت است، امثال داره. و حل الحدود و صفات و سلام، این سه حد و سه صفت، آیا لصناعت واحدت این یک چیز است که به سه نام و سه صفت معروف شد، او لصناعات مختلفه که کل واحد منها تسمى حکمتا. این مسئله دوم. و نحنو نبینو لکل آن ان هذا العلم الذي نحن به سبیلهی هو الفلسفه الاولى و انها الحکمه المطلقه است، مثل آب مطلق. اینو میگن فلسفه، اینو میگن حکمت. اگر علوم تجربی و ریاضی را گفتن حکمت، با اضافه غیب میگن و انها الحکمه المطلقه. این مسئله اولا. در مسئله ثانی خلاص التي ترسم بها الحكمه هي صفات و صناعت واحده و هي هذه الصناعه، همین صناعت که به سه تعبیر سنام و سه حد و سه صفت توصیف شده.